بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با مسئله غیبت میرسیم به مقام دوم بحث. مقام دوم بحث مربوط به حکم غیبت است. غیبت از نظر حکم حرمته، الغیبت و حرام به ادلت الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. ما از کتاب شروع میکنیم. دلیل از کتاب بر حرمت غیبت. اولین آیه‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد قوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. سوره حجرات آیه 12. از این آیه آیا استفاده میشه حرمت غیبت؟ از دو فقره این آیه شریفه استفاده حرمت میشه. ابتداعا که میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، نهی داره میکنه، نباید غیبت کنه بعض شما بعض دیگر را. و نهی ظاهر در حرمته. غیبت کردن بعض دیگر را حرامه، منهی عنه هست و نهی ظاهر در حرمت. در زیلش فرمود که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، تشبیه میکنه غیبت کردن از شخص غایب را به خوردن لحم میته. حالا تشویشم از این جهته که همونطور که شخصی که از میته میکنه چیزی رو حسلا میخوره، یک نقصی در این جسم اتفاق میفته، اتکشو کن، کسر شد، کم شد. این جسم بعد از کندن یک تکه‌ای از او ناقص میشه. دستشو بکنه مثلا، فرض کنید بندازه تو دیگ پخته کنه بخوره، ناقص کردی این جسم رو، نقص بهش وارد شد. در مورد شخص غایب اونگاه که حرفی در مورد او گفته میشه، حرفی که عیبه، عیبی هم بود که افراد خبر نداشتن، مستور بود، اینجا هم یک نقصی داره اتفاق میفته، کسر میشه به اصطلاح از او، کم میشه از او. پس یک جهت تشبیه همینه. جهت دیگرش این است که اونگاه که این لاشخور افتاده به جان این جسد، تکه ای رو از او داره جدا میکنه، اون میت از خودش نمیتونه دفاع کنه. شخص غائب هم در مورد او حرفی گفته میشود، دفاعی از ناحیه او اتفاق نمیفته، چه اینکه خب در این شرایطی که اون نیست دفاع کردن از خودش غیر ممکنه. حرف رو الان نمیشنوه که بخواد جواب حرف بده. شخص غیبت شونده در صورتی که غایب است، این حرفی که الان داره گفته میشه در مورد او، او نشنید، لذا عاجز همانو تعبیر، شاید تعبیر خیلی چیزی نباشه، مناسب نباشه، اون در دفاع از خودش نمیتونه به اصطلاح بر بیاد، چون که دفاع فر اطلاع از مطلبی است که در موردش گفته شده است و اون شخص اطلاع نیافت. البته از این برم داره که الغیبتو جهد العاجز، که او را حالا اصلا بعد تو روایات که دلیل ذکر بشه این جهت مورد توجه قرار خواهد گرفت، که این هم به اصطلاح عاجزه، یعنی غیبت کننده هم عاجزه ها، عاجز از اینه که اگر در روش بگوید او جواب میدهد، جرأت و جسارتی که در مقابلش بگوید ندارد، پشت سر میاد برای او حرف میزنه. خوب، این جای مطلبی رو آقایون فرمودن که از کجای این حرمت فهمیده میشه. بعضی از عازم فرمودن که خدای متعال در این آیه شریفه انگشت گذاشته روی چیزی که طبع انسان از او تنفر داره. طبع بشر، طبعی که دست نخورده یا متنفر از این است که بخواد از میته بخورد. البته الان گاهی شنیده میشه که مثل که بعضی انسان هایی که از طبع اولیشون خارج هستن گوشت میته هم میخورن، اما یک چیزی غیر طبیعی. طبیعیش این نیست که انسان گوشت میته بخواد بخوره، خلاف طبعه. طبعای دست نخورده، طبع سلیم تنفر و انزجار دارد از این. یعنی در واقع خدای متعال با این استفهامی که دارد، داره انسانها را متوجه یه مطلبی می کند که شما طبعتون از اون منزجره، خلاف طبع شماست. حالا کاری که خلاف طبعه اگر شخص بخواد انجام بده میشه حرام. حالا بعضی در ارتباط با همین نکته که این کار خلاف طبعه و انسان مرتکب این عمل خلاف طبع میشود، چطور ربطش بدیم به این که مثلا بگیم صدر منحل حرام؟ یه عبارتی دارد، عرض شود، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با معنای آیه شریفه. عبارتش رو ملاحظه بفرمایید، کتاب تبیان جلد 9 صفحه 350. شیخ در معنای آیه چنین فرموده است: معناه ان من دعیه الى اکل لحم اخیه فعافته نفسه فکرهته من جهت طبعه فانه ینبغی اذا دعی الى عیب اخیه فعافته نفسه من جهت عقله فینبغی ان یکرهه لأن داء العقل أحق أن يتبع من داء التعب لأن داء التعب أعمى وداء العقل بصير وكلاهما في صفة ناصح. تقدیر کلام این می شود: ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فیقولون لا بل آفته نفوسنا فقیل لکم فکرهتموه فحذف لدلالت الکلام علیه. این معنایی که شیخ در تبیان مرتبط با آیه شریفه فرموده، آقایون عصر حاضر، فقهای عظام، معاصرین همین معنا رو در قالب عبارت دیگری آوردن، کار اگه لازم شد بعضی عبارت دیگر هم باز مورد بالاخره توجه قرار خواهد گرفت. وقت ما تمام شد، این عبارت رو یک توضیح باید داده باشیم، یک ترجمه لاقل کرده باشیم، میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.